ahora mismo. با سخنرانی خانم شمسی شفیعی از همرزمان حمید اشرف شروع خواهد شد. از خانم شمسی شفیعی خواهش میکنم که پشت میکروفون قرار بگیرم. اینجا لازم میبینم که یک توضیح به دوستان بدم. در بروشور ما نام خانم شمسی شفیعی را ننوشته بودیم به دلیل اینکه مشخص نبود که ایشون بتونن امروز در این جلسه حضور پیدا بکنن. از اونجایی که امروز به ما اطلاع دادن که میتونن بیان، ما هم فرصت رو مغتنم شمردیم و همون بخشی رو که در نظر گرفته بودیم رو در اختیار خانم شمسی شفیعی قرار دادیم. ممنون از حضورتون. بفرمایید.
با سلام به دوستان، رفقا، منو ببخشید که من خیلی برام سخته، نمیتونم صحبت کنم، خیلی اصلا تجربه صحبت توی جمع رو ندارم، ولی نشسته بودم هفته گذشته تو محل کارم برای خودم یه چیزی نوشتم. خیلی عوض میخوام راجبه اون روزهایی رو که ما گذروندیم. 8 تیر نزدیک است، روزی که در تاریخ جنبش چپ ایران جاودانه شد، روزی که قواسان مرد 9 تن از بهترین فرزندان این سرزمین را به خاک افکندند، روزی که حمید اشرف جاودانه شد. به 40 سال قبل برمیگردم، به آن روزهای سیاه و سنگین، به روزهایی که هر لحظه‌اش 1 سال به نظر می‌رسید، به تابستان 55، به زمانی که ساواک این دستگاه مخوف رژیم بنا به دستور شاه باید این قائله یعنی بساط این خرابکاران را برچیند و مرده یا زنده حمید اشرف، این مرد افسانه‌ای که خواب از چشمان آنها ربوده بود را تحویل دهد. تابستانی که هر روزش با کشته شدن مبارزی نام آن را بر سینه خود حک کرده است. به نظرم فکر میکنم او را جلوی چشم خود میبینم که سراسیمه وارد خانه شد و با رنگی پریده و صدایی پر از هیجان و غم گفت: همه رفتند، حمید هم رفت. همه خانه هایی که تلفن دارند همزمان در حال درگیری و محاصره هستند، اکنون به اینجا هم حمله می کنند، باید سریع از اینجا خارج شویم. من وسایل را برداشتم، زیر چادرم گرفتم، با احتیاط بیرون آمدیم. در واقع خانه ما هم در حال محاصره بود. آرام و بدون درگیری خارج شدیم. بعد نسترن را میبینم که غروب همان روز همچنان با شور و هیجان وارد خانه شد که ما را برده بودند و تعریف کرد که حمید از محاصره جان سالم به در برده و زنده است. طی جنگ و گریز تیر خورده ولی زنده است. حمید زنده است، حمید زنده است. شور و شعف وصف ناپذیر است. به راستی این مرد کیست که حضورش این همه به ما اعتماد به نفس می‌دهد؟ با وجود او ما غم از دست دادن رفقایمان را راحت‌تر تحمل می‌کنیم. وقتی حمید زنده است، سازمان زنده است. ما همه چیز داریم. این مبارز خستگی ناپذیر و بیباک به ما آنچنان انرژی و شور و توانایی می‌داد که می‌توانستیم کوه را از جا بکنیم. او چه کسی است که این همه نزد رفقا ارج و احترام دارد؟ انسانی والا که شیفته آزادی و انسانیت است. حمید را از نزدیک می شناختم. این شانس را داشتم در سال 54 او را ببینم. برخوردش را با رفقای دیگر دیده بودم، برخوردش با خودم را هم دیده بودم. زمانی که موضوعی را تعریف می کردیم سراپا گوش می شد. آن زمان من بسیار جوان و کم تجربه بودم، ولی می دیدم که او با چه حوصله‌ای به حرفهای همه ما گوش می داد. معتقد بود که از هر کسی، هر چقدر هم جوان و بی تجربه باشد، می توان چیزی آموخت. همین خصلت آزاد منشی و تواضع او بود که احترام خاصی نزد همه رفقا داشت. حمید رفقایش را دوست داشت و به سلامتی آنها بها می داد. یادم هست در سن 20 سالگی وقتی در اثر خرابی دندان و فاسد شدن ریشه دندانهای بالا مجبور به از دست دادن 4 عدد از دندانهایم شدم، وقتی حمید دید گفت رفیق چرا دندانهایت افتاده؟ تعریف کردم که در اثر خرابی و درد شدید مجبور شدم بکشم. گفت چرا دندان نمیگذاری؟ من خندیدم. رفیق مسئول ما گفت رفیق محمود، شمسی که بیش از 6 ماه زنده نمیماند. ما که قرار نیست بیش از 6 ماه زنده بمانیم، دندان گذاشتن به چه درد ما میخورد؟ ما همه خندیدیم. حمید خیلی جدی به رفیق مسئول ما گفت نه رفیق، این درست نیست، برو وقت بگیر همراه رفیق شمسی به دندان پزشک بروید تا برایش دندان بگذارد. ما هم همین کار را کردیم. بعد که به موضوع فکر کردم دیدم که او چه مسئولانه با رفقایش برخورد میکرد. او مسئولانه به همه جنبه‌های زندگی چریکی احاطه داشت. بیباکی، شجاعت، سرعت عمل به موقع در برخورد با نیروهای ساواک و شهربانی که کمر به معدوم کردن سازمان بسته بودند باعث شده بود 14 بار از زیر تیغ آنها بگریزد، به طوری که برای ساواک یک معما شده بود که چرا نمیتوانند او را به چنگ آورند. ساواک و افراد خبرش از جمله پرویز معتمد در مقابل چالاکی و سرعت عمل و شجاعت حمید احساس تحقیر می کردند. به همین منظور بنا به دستور شاه قرار بر این شد که ساواک با تمام قوا وارد عمل شود، همانطور که پرویز معتمد شخص ساواکی که خود اذعان می کند از سال 1338 در خدمت ساواک بوده و در تعقیب و جنگ و گریز و کشتار رفقای ما و خانه های تیمی تجربه زیادی داشته است، دست به کار می شود و با کمک افراد زیادی یک سلسله تعقیب و کنترل و شنود تلفن، عاقبت در 8 تیر سال 55 در یک جنگ و درگیری و حمله به خانه رفقا حمید اشرف و 9 رفیق پاک باخته همه جان می بازند. حمید چه زیبا زیست، چه زیبا در خاطره ها جاودان شد. این شعر شرح حال اوست که تکه ای از آن را می آورم. راه من و اینک پایان نزدیک است. زندگی پرثمری داشتم. تک تک و تمام آزاد راه ها را عبور کردم. هر آنچه که لازم بود انجام دادم. بدون استثنا چیزی را نادیده نگرفتم. برای هر مرحله برنامه ریزی کردم. من به روش خودم انجام دادم. با تمام تلاش مشکلات را عبور کردم. با تمام آنها روبرو شدم و سربلند ایستادم. یک مرد به چه کار می آید؟ چه چیز به دست می آورد اگر خودش نباشد؟ پس پوچ و بی ارزش است هر چیزی را که احساس می کند صادقانه نگوید. پرونده نشان می دهد ضربات را تحمل کردم و به روش خود انجام دادم. آری آن را به روش من بود. حمید به روش خود مبارزه کرد، به روش خود تا پای جان ایستاد، به طوری که دوست و دشمن به او احترام می گذارند.
دومین سخنران بخش دوم ما آقای بهزاد کریمی است. او عضو گروه بهروز ارمغانی و از چهره‌های شناخته شده جنبش فدایی است. آقای کریمی نویسنده کتاب طرحی اولیه پیرامون سیر گفتمانی ما می باشد. موضوع گفتار او نشان دادن خصوصیت برجسته رهبری و مدیریت در حمید اشرف است. با عنوان حمید اشرف در آینه نوارهای گفتگوی دو سازمان، از آقای کریمی دعوت میکنم در پشت میکروفون.
من سلام میگم به خانم آقایون، دوستان، رفقا. متشکرم از برگزار کنندگان این سمینار بجا و لازم و همینجا به نوبه خودم قدر میدانم، تشکر میکنم زحمات دوستانی رو که به شکل اکادمیک دارن تاریخ جنبش ما رو ثبت میکنن. دستشون درد نکنه، نقادای این هم دستشون درد نکنه، ما بهش احتیاج داریم. صحبت من طبیعتا اینجا گفتاره و در ظرفیت و ظرف 12 دقیقه که تعیین شده، ولی در شکل تفصیلی 10-15 صفحه پیش نوشتار در پاکتی که این سمینار بیرون خواهد داد و باز مستقل منتشر خواهد شد. بنابراین من مجبورم در یک ظرف بسیار محدود این چند تا نکته رو در مورد حمید بگم و متکی بر نوارهای گفتگو. حرفم در اینجا به هدفم از این گفتار دو نکته است. یکی در مورد خود حمید اشرفه که به نظر من حمید اشرف دو بچه کاراکتریستیکی بسیار برجسته داشت. یکی به مثابه فرمانده چریکی، پارتیزان برجسته، و دیگری رهبر و مدیر. در افواه و در افکار عمومی جنبه دوم حمید، یعنی رهبریش، هوشمندی و توانمندی سیاسیش، تحت شعاع آن و یکی بچه چی فرماندهی چریکیش قرار گرفته و این طبیعی است. حمید کیست از نظر عملیات چریکی و فرماندهی چریکی؟ کسیه که 10 سال تمام در پیکار مرگ زندگی میماند. این زمانیش که عمر چریک 6 ماه. تنها کسی از 9 نفری که برای سرشون جایزه تعیین میکنند و این 5 سال تمام میماند، میماند سازمان رو اداره میکند. چندین بار در محاصره قرار میگیره، مثل یک عقاب تیز پرواز از همه شون گریزه و میمانه و اداره میکنه سازمان. اینها خود شوخی نیست، اینها طبیعی است که این نه بچه از شخصیت این رو بسیار برجسته میکنه و در نتیجه به یک اعتبار حمید اشرف رهبر قربانی حمید اشرف فرمانده نظام است. من در این صحبتم پس یک بر چیزی که میخوام روی از کانال نوارها تأکید کنم بر جنبه رهبری و مدیریت حمید. ولی بچه دیگری هم هست که بیشتر متدولوژی که در جنبش ما باش آشنا هستیم، اونم اینه که یک عده دوست دارن تاریخ سازمان رو به شکل گسسته و منفصل ببینن، در حالی که تاریخ همیشه در این داشتن نقاط منفصل، تاریخ همیشه پیوسته است. یعنی دیروز از درون خودش نطفه‌هاش داره و فرداش تبدیل به فرزند میشه. بنابراین بین حمید اشرف 55 و بعدش آنچه که در سازمان میبینیم در جنبش فدایی و انکشافات مختلفش یک رابطه منطقی وجود داره. اینجوری نیست که ما قبلش یه چیزی بودیم بعدش یهو یه چیزی شد، چنین نیست. اگر دقیق شناسایی بشه، آنالیز دقیق بشه، بشه هم تاریخ هم منطقی، میفهمیم که تمام آن کاراکتریستیک‌های بعدی که نشون داد در جنبش برآمدها نطفه‌هاش یا بالقوه یا حتی در سطح حد من تکمیلاتی وجود داشته. این هم من هدف دوم این گفتار من در اینجا که گفتم تا فرصت نیست که بازش کنم، ولی در نوشتار سعی خواهم که بیارم. منبع من چیست؟ یاد به وادی کادر من صرفا محدود به نوارهای گفتگو بین دو سازمان در اسفند ماه 1354. این نوارها 12 نواره در خانه تیمی سازمان انجام میگیره. این مذاکرات یک روز تمام از صبح تا شب و این ماجرات داستان زیادی داره، از بین میره و بعدش گمگور میشه. به نظر من ناشی از مادر بی نظمی ما خود فدایا بوده نسبت به این سند بسیار مهم تاریخی بودم. به نظر من برخورد دقیق نداشتیم. از این نظر من همینجا تقدیر میکنم انتشاراتی اندیشه و پیکار که متعلق بوده به سازمان پیکار در آزادی طبقه کارگر ایران به مسئولیت زندیات را بخشناس. به نظر من خدمت بزرگی کردند. بخشش البته کلیشه فدایی اینا نوار را پیاده کرده بودن، ولی اینها اینو مدون کردن، نقطه گذاری فارس چیز کردن کتاب رو و کار بسیار بسیار با ارزشی کردن. از این نظر ما همون مدیون این کار اون هست. این نوار اهمیتش در چیه؟ در این نوارها دو نفر از این طرفین که حمید اشرف و بروز رمغانی است ماست و تقی شهرام و جواد قائدی هم است، مجاهدین اون موقع مارکسیست شده از ایدئولوژی تغییر کرده بودن. اهمیت این نوارها در اینه که نفر اول و دوم سازمان در صحبت میکنند. دو، نفر اول و دوم در واپس این روزهای حیاتشون صحبت میکنند، یعنی بالاترین حد تکوین یافتگی فکری سیاسیشونه. سه، این تنها سندیه که هیچ گونه توش ادیت نشده، سانسور نشده، چه سانسور تشریحی چه سانسور امنیتی، همونی است که میشنویم، همونی که بودن. بنابراین به مفهوم واقعی کلام یک آیین است و در اینجا موضوع اینه که محورهای گفتگوی هم که دارند محورهای هم بسیار مهم، هم برای دو سازمان و هم قسمان برای فراتر از دو سازمان در صدر جنبش. این محوران هم اشاره بار میگم، هر کدومش فوق العاده اهمیت داره که روش تفصیلی صحبت بکنیم. این محورهای بارتند از یک من در واقع، البته اینو بگم که نوارا هم ما در فرسود و کهنه بوده و همین که به اصطلاح خود دستور جلسه منظم نیست طبیعی بوده، در حد و نظمی که ما داشتیم دارن سطح تکامل اون چیز عجیب غریبی هم نبود، کلا به اصطلاح نظم نداره، صحبت ها قاطی میشه، طرف هم یه میپرن به خصوص زندیات شهرام خیلی میاد تو حرف چیز رد میکنه رشته کلامو، اجازه نمیدادن خوب تغییر کنه، همین عمل میکنه. ولی در مجموع یک بحثشون بر سر مواجهه حمید اشرف و بروز ارمغانی با تحولات ایدئولوژیک مجاهدین و نقد نحوه رفتار رهبری با بخش مذهبی. وقتی اینجا بازم میگم در تفصیل میارم یه جایی حتما صحبت رو در نوشتار. وقتی از فراز تاریخ نگاه میکنیم چه میزان اینا با این مسئله مسئولانه برخورد کردن، به مفهوم واقعی کلمه در اونجا میبینیم دو تا رفیق ما کلان نگرم، رهبرم، استراتژیستم، دور رو میبینند. ببینیم یکم فکر کنیم فقط چند سال بعد در کشور ما اسلام در قامت اسلام سیاسی به حکومت میرسه و برخود که اونا دارن با این موضوع نقد میکنند و هر چی که طرف مقابل دلیل میاره، توجیه میکنه، اینها خیلی منطقی نو چیز جا. محور دومشون موضوع جبهه است، جبهه ضد امپریالیستی، جبهه توده‌ای، و به طور کلی این بحث کنید. سوم نکته وحدت دو سازمان، مسئله وحدت حزبی است. سومیش، چهارمیش، نشریه مشترک و ضوابط بینشون. بعدی مواجهه است به شکل البته پراکنده نامنظم با نیروهای اپوزیسیون داخل خارج و امکانات جنبش و آخرش هم مناسبات دو سازمانه، به علاوه رد و بدل کردن یک سری انتقادها و گلایه‌ها به هم دیگه، ضمنی که در همینجا تماس میگیرم با بعضی مسائل نظری که توی تک تکشون تأمل مفید. من چند تا نکته و قدمات حمید میگم در اینجا و بعد میخوام این آخرین دو سه دقیقه بیشتر نمونده یه چیزی رو بخونم آخرین قسمت شد. حمید در اینجا به لحاظ نحوه برخورد باز عجیب آموزنده است. اولا بیشتر گوشه تا دهن، دوم بسیار موجز حرف میزنه، بسیار مشخص بیان میکنه مسائل رو، فرمول حرف میزنه. اضافه گویی نداره، از پیش اندیشیده اومده تو جلسه، مسلطه. در جلسه در حین صحبت ها بعضی پیشنهاد است در مقابل میشه، بسیار محتاط، در حالی که حمید اشرف آقا در سازمان میتونه خیلی سر خودش بره از تنهای تصمیم بگیره، همش ارجاع میده که من باید برم با رفقا صحبت کنم. و هم نظری و برخورد دموکراتیک و محترمانه حمید و بهروز ارمغانی واقعا در اینجا بسیار آدم تحت تاثیر قرار میده. من میخوام برداشتمو که آخرش از این کتاب و از این گفتگوها دارم اینجا سریع بخونم. آخرین مطلب که نوشتم، کدام تصویر از حمید اشرف در این آینه ثبت است؟ یک، اینکه او فقط یک فرمانده چریکی استثنایی نبود، بلکه یک مدیر سیاسی توانمند و کارآمد نیز بود. دو، حمید تیپی نیست که اون رو ما به ظریف‌اندیشی تئوریک بشناسیم، اما جامعه نگره، ریزبینه و واقع‌گرام. ایشون اهل تجرید فکری و فلسفی با معنا نیست، اما مهارت بسیار ویژه‌ای در پرداختن به امور مشخص معین داره. سوم، در جذب داده‌های سیاسی و مسئله سیاست مهارت ابتکار به خرج میده و برای خودش هم سیستم میسازه. جالبه، یعنی میبینیم تو حرفاش برای خودش سیستم میسازه، برای اینکه تیپیست مشخص مدیر سیاسی، میدونیم یک انسان اگر در ذهنش متناقض باشه در عمل ما میشناسیم روشن که من نمیدونم دیگه فلج میشه، درنچه باید برای خودش یه جوری تناقضا رو حل کنه، سیستم درست کنه. حمید از این نظر بسیار ماهره. من حرفم اینجوری واقعا تمام افتاد، اجازه میخوام که تمومش کنم. بسیار مسئولیت پذیر و مسئولیت خواهر، سعی میکنه که برای در هر وضعیتی در برای مسئله راه حل ارائه بده، ریسک میپذیره، از این نظر انقلابی است، نیروی انقلابیه. براش مشخصا افراد و گروه ها حقوقشون مرتبط با اینکه چه میزان مایه میذارن، هستند اهل عمل هستند یا اینکه وقت حرف میزنن، متناسب با اون حمید و همون امداد فروتن میشه در برابر حق دموکراتیک رو. و نکته آخر، همین نوارها نشون میده که حمید میکوشه اشراف بسیار سطح بالای نسبت به جنبش اپوزیسیون امکانات پتانسیل داشته باشه و این رهبریست، این امر رهبریست و قدرش هم میدونه. مثال میزنم تمام میکنم، بحث میرسه به خارج کشور، حزب توده و مسئله اسکندری. تقی شهرام میگه که بابا اینو ولش کن، این تو پاریس همش مست و پوکریسته. حمید میدونی که چجوری برخورد میکنه که مشخصا مرز داره و میگه که باید با حزب توده چش با حزب توده باید چیزی که خطره برای مبارزه مسلحانه میگه باید باش مبارزه ایدئولوژیک کرد، اما میگه که نه، این اسکندری کاپیتال رو ترجمه کرده، خدمت بزرگی کرده و ما باید ازش استفاده کنیم. منطقه بهش بگیم که فقط بهش ترجمه کن، باید سیاست نشو. خیلی جالبه، یعنی میخوام بگم محو بیان برخوردیم و اینکه حمید اشرف قدر همه امکانات میدونست و من همینجا میخوام بگم که او به راستی نماد هوش عملگرا و عمل هوشمندان بود. نام خاطری نور تابان در آینه تاریخ گرامی بود.
دوست عزیزمون بهزاد کریمی یه 2 دقیقه از وقت پاسخ دادن به سوالات رو استفاده کرد، در نتیجه فقط 3 دقیقه وقت داره برای پاسخ دادن. اگر سوالی از ایشون دارین که دست بلند کنین، اگر نه نوبت رو بدین به سخنران بعدی. مرسی.
پس من 3 دقیقه استفاده
کنم. نه آقای جون کنم خاطر
آمدید.
سمینار بعدی بهزاد جان. خب دوستان خسته نباشید، سخنران بعدی ما دوست گرامیمون آقای جمشید برزگر هستن. آقای برزگر نویسنده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هستن. موضوع سخنرانی ایشون جنبش فدایی و چالش‌های یک تاریخ نگاری است. از آقای برزگر دعوت میکنم که پشت میکروفون قرار بگیرن.
خسته نباشید دوستان. عرض کنم که موضوع صحبت من برآمده از یک تجربه شخصی است و رنجی که خودم شخصا در این زمینه متحمل شدم و نتیجه در واقع سر و کار داشتن با این موضوع در دست کم 15-20 سال گذشته است. نکاتی که عرض میکنم در واقع انتقادهایی که مطرح میکنم متوجه شخص خاصی نیست و امیدوارم در واقع تلنگری باشه برای اینکه خلاهای موجود به شکلی پر بشه و قبل از اینکه دیگران تصویری از یک جریانی به دست بدن در اینجا مثلا جنبش فدایی که مطلوب یا خود مطلوب خود فعالان این جنبش نیست یا نزدیک به واقعیت نیست، خود فعالان این جنبش دست به کار میشن و اون تصویر نزدیک به واقعیت رو ارائه بکنن. در آینده کار دشوارتر خواهد شد، کما اینکه همین الان مثلا بعد از انتشار برخی کتاب‌ها و اسناد و مقالات در داخل ایران تلاش مضاعفی لازم هست که اولا نکات غلط پاک بشه و بعد نکات درست یادآوری بشه و بازگفته بشه. من در سال 1375 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی فوق لیسانسم رو که داشتم تمام می‌کردم، موضوع پایان نامم رو جنبش چریکی در ایران انتخاب کردم و بحث من البته بحث تاریخی نبود، بیشتر بحث جامعه شناسی سیاسی بود. دلایل شکل‌گیری جنبش مسلحانه رو من در دهه 40 و 50 میخواستم بررسی بکنم، ولی خب ناگزیر باید به مباحث تاریخی هم میپرداختم، یعنی دو سازمان چریکای فدایی خلق ایران و مجاهدین خلق ایران. و خب بزرگترین مشکل و مانع پیش روی من دسترسی به منابع بود و خب این لطمه خیلی بزرگی هم به اون پایان نامه مخصوصا در بخش تاریخیش وارد کرد. حالا در مورد بحث تئوری خب کار راحت‌تر بود، منابع فارسی زبان و غیر فارسی زبان وجود داشت، ولی در مورد بحث تاریخی واقعا کار بسیار دشواری بود. من شخصا حتی از زیر خاک در چند باخشه خودم کتاب بیرون کشیدن، تو خیلی به درد نمیخورد اینا. بعدا که به خارج از کشور اومدم سعی کردم که در واقع اون نقیصه رو جبران بکنم. متاسفانه برای این خاطر تقریبا اگر همه یه نوشته ها رو نخونده باشم، عمده یه نوشته های مربوط به جنبش فدایی رو من خوندم و باعث تأسف هست که بگم بسیاری از اون نقایص همچنان پابرجا هست. تجربه دومم در 40 سالگی سیاه‌کر در سال 1389 من سعی کردم که ویژن‌نامه‌ای منتشر بکنم با همین انگیزه و اهدافی که همین الان خدمتتون گفتم، تا در حوزه ژورنالیستی‌تری که عام‌تر هم باشه. خب اون کار ویژگی‌های خاص خودش رو داشت. فکر می‌کنم برای اولین بار در تاریخ جنبش فدایی، اگر اشتباه نکنم، اگر شما هم دوستان میتونم بگم، قبل از انقلاب که این طیفان نبودن، خیلی یا در زندان بودن یا اصلا حضور نداشتن، بعد از انقلاب هم قبل از اینکه فرصت کنن کنار هم باشن جدا شده بودن، بنابراین بعد از اون هم در نتیجه این فرصت پیش نیامده بود. اونجا تنها جایی است که از راست‌ترین تا چپ‌ترین طیف جنبش فدایی در یک مجموعه کنار هم حاضر شدن مطلب بدن، بحثای خودشون رو مطرح بکنن، ولی باز هم مسئله حل نشد. چند مشکل اصلی وجود داره در تاریخ نگاری جنبش فدایی که دامنگیر نوشته اغلب دوستان هست. یک نکته به هر حال این است که نوشتن تاریخ یک فنه، یک علمه. بسیاری از ما تخصص ما نیست، حوزه کار ما نیست. مثل اینکه من میخوام مثلا مطلبی در حوزه مثلا ریاضیات بنویسم یا کامپیوتر بنویسم. تاریخ هم به همین اندازه تخصصی است و در واقع داشتن خاطره به تنهایی کافی نیست. خیلی از نوشته‌هایی که دوستان منتشر کردن در واقع حتی خاطره هم نیست متاسفانه. یعنی خاطرات به عنوان منابع دست اول میتونن یکی از اسناد فوق‌العاده ارزشمند باشن برای پژوهشگران، دانشجویان و مورخان که در آینده یا در حال استفاده بکنن با کنار هم گذاشتن اونها رگه‌های ناپیدا و حرف‌های ناگفته رو بیرون بکشن، کنار هم بگذارن و چه بسا استنتاجاتی بکنن، نتیجه‌گیری‌هایی بکنن که به واقعیت نزدیک باشه یا بتونه بخشی از در واقع کلیدهایی در دست ما قرار بده که روابط و مناسبات گذشته رو درک بکنیم. کاری که می‌بینید با روش‌های علمی حتی برای قرون و اعصار گذشته شدنی هست. چرا مثلا برای 40 سال پیش نشه این کار رو انجام داد؟ این خاطرات در واقع خیلی دلایل متعددی داره. اولا که دوستانی که می‌نویسن وقتی که خاطرات رو می‌نویسن به طور طبیعی به همون سالها باز میگردن، بنابراین نوشته ها همون حال و هوای رومانتیک اون سالها رو پیدا میکنه، آمیخته هستن با تحلیل های سیاسی امروز خودشون. یعنی شما وقتی یک کتاب خاطرات رو میخونید متوجه نمیشید که این الان خاطره تا چه اندازه دستخوش نقطه نظرها و دیدگاه های امروز نویسنده است، تا چه اندازه همون چیزیست که در اون زمان اتفاق افتاده و تجربه شده، و اینها بسیار در هم آمیخته شدن. یا مثلا تلاشی که صورت میگیره که یک شکل روایی و داستانی به این خاطرات داده بشه، خب اینها همه باعث میشه که سندیت این خاطرات در واقع کمرنگتر بشه و کار رو برای محققان دشوارتر بکنه. مشکل دوم این است که به هر حال جنبش فدایی یک پدیده صرفا تاریخی نیست. شاید اگر یک پدیده صرفا تاریخی بود کار به مراتب راحت تر بود. اغلب کسانی که مثلا در این جلسه حاضر هستند یا از طیف‌های دیگر، خب همین امروز هم فعال سیاسی هستند، دیدگاه‌های متفاوت دارند، اهداف و آرزوهای متفاوت دارند، بنابراین خواسته یا ناخواسته در نقل گذشته این در واقع مطالبات خودشون یا آرزوها و اهداف خودشون رو هم در نظر میگیرن. یعنی چه بخوان چه نخوان تأثیر میگذاره برای این که چه چیزی رو از گذشته نقل بکنن و چه چیزی رو نقل نکنن. همین اینها باعث میشه که اون نقاط ابهام پاورجا بمونه. حالا مثلا من یک مثال میزنم در همون تهمی یادداشتایی که در مورد فضای سیاسی دهه 50 و جنگ‌های چریکی نوشته شده، خیلی جالب هست. خود دوستان اونجا هستن نوشتن، مقایسه بکنن نوشته‌های خودشون رو با دو نوشته‌ای که از حمید اشرف در دست هست. من البته حماسه سیاه‌قلم رو هنوز نخوندم، نمیتونم در مورد این کتاب آخر صحبت کنم، ولی در مورد گزارش یک ساله و جمع بندی سه ساله ببینید که چقدر تفاوت وجود داره. اون دو کتاب در اوج خود حادثه داره نوشته میشه، ولی حمید هشتر تقریبا با خونسردی و با فاصله، بدون اینکه بخواد شعار بده، بدون اینکه بخواد در واقع هیجان زده باشه، یک گزارش نسبتا عینی میده که خیلی به ما کمک میکنه که درک کنیم که در اون زمان چه اتفاقی افتاد. از صفات درش خبری نیست، از جمله پردازی ها، انشا پردازی ها خبری نیست، خیلی روشن، خیلی ابجکتیو، عینی‌گرایانه داره توضیح میده که ما چیکار کردیم، نیروهای تدارکاتی چی بود، کجا ضعفمون بود، به در واقع جنبه های آموزندگی کار خودش هم آگاهی داره که اینها در واقع قرار هست این جنبه آموزشی هم پیدا بکنه. یعنی حداقل میشد اون رو مثلا اگر اون سبک از نوشتن تداوم پیدا میکرد، چه بسا ما با مدارک و اسناد بیشتری مواجه بودیم. مدارک و اسناد گفتن یکی از مشکلات دیگه هم این هست، مثلا خب تدریس در دوران قبل از انقلاب اساسا امکان وجود نداشت، در هر درگیری مدارک که دو صفر بودن بعد بلافاصله از بین برده میشدن، مدارک دیگه همینطور، خب نه عکسی باقی مونده آنچنان، نه سندی باقی مونده. بعد از انقلاب هم به همین شکل، ولی لااقل از زمان خروج از کشور این اسناد میتونن نقش بازی بکنن، انتشار اونها میتونه راهگشا باشه. بخشی از صحبتی که من در مورد تاریخ نگاری کردم آقای دکتر شمس گفتن، من تکرار نمیکنم، ولی در آخر این پیشنهاد میخوام بکنم که امیدوارم یا حالا این پیشنهاد یا پیشنهاد مشابه یا پیشنهادی بهتر از این از طرف شما پای گزارش باشید، یا به هر حال در همین جریان اتحاد چپ این رو به عنوان یک هدف در پیش بگیرید. شما من فکر میکنم که یک راه مناسب و درست در واقع یا مؤثر برای کمک به آینده ایران، ما میدونیم یکی از مشکلات اصلی ما در ایران گسست‌های نسلی است، یعنی تجارب تاریخی منتقل نمیشه از نسلی به نسل دیگه، ما مجبوریم همه چیز رو از اول بیازماییم و دوباره تجربه بکنیم. تشکیل یک مرکز تاریخ مستقل هست بدون اینکه وابستگی تشکیلاتی به یک جریان خاص داشته باشه، هیئت امنای از مورخان مستقل و آکادمیک تشکیل بشه، این اسناد و مدارک به اونها داده بشه و به اونها اجازه بدیم که با استقلال علمی تاریخ نگاری بکنن. این بسیار مؤثرتر از فعالان سیاسی هم درگیر هستن، هم به هر حال خواسته هایی دارن، طرف از این طرف جانبداری میکنن، منتقد طرف دیگر هستن، اینها در کار تاریخ نگاری مضر هست. تا کار تاریخ نگاری رو اجازه بدن که مورخان انجام بدن و کمک بکنن به اونها که اونها این کار رو انجام بدن. نوشتن این کتاب ها باعث میشه که روایت های جدی از تاریخ که متاسفانه روایت غالب هست یا بوده در تاریخ سرزمین ما، نه محدودم به دوران پس از انقلاب نیست، قبل از انقلاب هم همون بوده، در پیش از اون هم همین بوده، روایت های جعلی رو در واقع امکان تاثیرگذاری اونها رو به این شکل سعی بکنیم که کاهش بدیم.
دوستان عزیز اگر سوالی از باقی برزگر خب فقط شما میسن که سوال داریم یک
دقیقه. الان میکروفون میدم. آقای برزگر، همین پیشنهادی که آخر صحبت رو مطرح کرده، من مثلاً فقط در حد یک پیشنهاد خامه یا قلم هایم برای عملی شدنش برداشته شده؟
من اطلاع ندارم. من میدونم که مثلا آقای دکتر اتابکی در مرکز مطالعات خودشون میخواستن که در همون سال، در سال 89، یک سمیناری راه بیاندازن برای 40 سالگی سیاه‌گر، متاسفانه به دلایل مختلفی از جمله به هر حال اختلافاتی که بین طیف‌های مختلف ظاهراً وجود داشت، این امکان در واقع به وجود نیومد. ولی خب به نقل از ایشون میگم که خوشبختانه انتشار اون ویژه‌نامه باعث شد که لااقل اون 40 سال به نوعی یا در واقع باعث بحث دوباره و نگاه دوباره بشه. من اطلاع ندارم که چون این تلاشی صورت گرفته، جاهای مختلف بودن مثل مثلا تاریخ مرکز تاریخ شفاهی اینها. منتها من پیشنهادی که من دارم میکنم برعکس هست. پیشنهاد من این هست که مثلا سازمان فدایان اکثریت یا حالا اتحاد فدایان یا هر جریان دیگه اینها پیش قدم بشن برن. نه خیر خانم، من به کارم نیست، من مورخ نیستم خودم. پیشنهاد من این هست که این احزاب گروه ها اینها پیش قدم بشن، کسانی مثل آقای آبراهامیان، مثل آقای عطابکی، مثل آقای رنجبک، مورخان، کسانی که کارشون به طور تخصصی تاریخ، وامدار تاریخ هستن، نه وامدار یک نگاه خاص سیاسی، و کار تاریخ نویسی رو به اونها بدن و کمک کنن با در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک خودشون و غنی کردن اون آرشیوها اجازه بدن که روایت جعلی از تاریخ روایت غالب و حاکم نباشه.
ممنون. اجازه بدید شما سوال دارید؟
بله، یه حرفی
اجازه بدید من میکروفون رو در اختیارتون قرار بدم.
منم از در مورد درخواست آقای بازرگان استقبال میکنم. ایده خیلی خوبیه. من فقط یه نکته خیلی کوچیکی بهش اشاره کنم و اینم هست که دانشگاه منچستر از ماه فوریه برای اولین بار دانشگاهی بوده که یه آرشیو آزاد نشریات ایرانی رو راه انداخته. اینم خود BBC و رادیو فردا خبرگزاری ها در اون اعلام پوشش دادن. این یه قدم کوچیکی بود که ما خواستیم راه بندازیم که دانشگاه ها وادار کنیم که این شیوه رو در دست بگیرن، که اسنادی که دارن رو به صورت کامل هم آزاد مطرح ارائه بدن. البته اینجا من میخوام از سایت ایران آرشیو هم به در واقع یادآوری بکنم. سایتی هست که فکر کنم نزدیک 10 ساله که داره با زحمت های زیاد اسناد رو میده بیرون و خب اون در عرصه آکادمیک نیست و یه خدمت خیلی بزرگ بود برای جامعه ما.
ممنون از توضیحتون آقای رنجبک.